اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه ایتان بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه امروز یک شنبه 27 جنوری 2019 با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش اراده جدی برای آوردن صلح در افغانستان دارد. مایک پامپیو این مطلب را یک روز پس از پایان مذاکرات دور چهارم نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر بیان کرد. آقای پامپیو امروز یک شنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که آمریکا نمیگذارد افغانستان به لانه‌های تروریسم جهانی مبدل شود. آقای پامپیو همچنان نگاشته است که کشورش با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان اراده جدی دارد. مایک پامپیو همچنان اضافه کرده است آمریکا با تعقیب تلاش‌های صلح در افغانستان برای جلوگیری از مبدل شدن کشور به پناهگاه‌های تروریستان و بیرون کشیدن نیروهایش جدی است. آقای پامپیو با اشاره به مذاکرات زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالب در قطر گفته است که از سوی آقای خلیلزاد خبرهای تشویق کننده دریافت کرده است. زلمه خلیلزاد فرستاده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد مذاکرات چند روز اخیر در دوحه با نمایندگان طالبان ابراز رضایت کرده. دیروز گفت که در آن پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مورد مسائل حیاتی صورت گرفته است. اما وی تأکید کرده است که هر گونه توافق نهایی نیازمند یک گفتگوی بین الافغانی می باشد. در یک تحول دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه تا حالا میان مقام‌های آمریکایی و طالبان مورد بحث قرار گرفته زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نتایج مذاکرات 6 روزه خود با طالبان در قطر امروز با رهبری حکومت و وحدت ببخشید امروز با رهبری حکومت وحدت و شورای عالی صلح در میان می‌گذارد. عطار رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز یکشنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت تلاش‌های انجام شده آقای خلیلزاد برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان تا حالا قابل ستایش بوده است. به دنبال اعتراضات وارد کنندگان نفت و گاز در پیوند به تثبیت کیفیت نفت و گاز وارداتی از سوی یک نهاد خصوصی خارجی، تصدی مواد نفتی افغانستان میگوید که از این پس مسئولیت تثبیت کیفیت مواد نفتی را در 6 بندر تجارتی به عهده گرفته است. جاوید جوهری معاون تصدی مواد نفت و گاز افغانستان در سفر به ولایت بلخ گفت که قرار است پس از بندر حیرتان در 6 بندر تجارتی دیگر مسئولیت تثبیت کیفیت مواد نفتی از مؤسسه جی یو کام گرفته و به مواد و به تصدی مواد نفتی سپرده شود.
اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان امکانات تکنیکی و مسلکی داره و ای علاوه ای که زمینه اشتغال به مردم مساعد میکنه عواید بسیار قابل ملاحظه و انگفته سالانه انشالله که تحویل خزانه دولت میشه.
بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت تثبیت کیفیت مواد نفتی وارداتی از اداره های جیوکام میدل ایست و اداره ملی استاندارد به تصدی مواد نفتی سپرده شده است. لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرده است که هیئت این اداره برای تکمیل کردن تحقیقات در مورد آزار و اذیت جنسی دختران عضو فدراسیون فوتبال افغانستان به شماری از کشورهای اروپایی سفر میکند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز یکشنبه 7 ماه دل به خبرنگاران گفت که تحقیقات هیئت این اداره در داخل کشور تا حد تکمیل شده است. آقای رسولی گفت نیاز است جهت اخذ مدارک، اسناد، شواهد و انجام مصاحبه‌های حضوری با نهادها و افراد که در پروسه تحقیق این امر لازمی و بسیار مهم تلقی می شود ایجاب می کند هیئت به بیرون از کشور سفر کند. سخنگوی لوی ولسواری رویسارنوالی افغانستان گفته است که تلاش میکند تا زمینه این سفر حیات تحقیق کننده از طریق مجاری دیپلماتیک مساعد گردد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سیف الملوک وکیل پاکستانی که به دلیل دفاع از آسیا بیبی زن مسیحی متهم به کفرگویی به هالند فرار کرده بود، به تاریخ 29 جنوری سال روان میلادی به پاکستان برمیگردد. محکمه عالی پاکستان قرار است به روز سه شنبه در خصوص تایید و یا رد حکم برات آسیا بیبی تصمیم بگیرد. آسیا بیبی از سال 2010 میلادی تا اکتبر سال 2018 میلادی به اتهام کفرگویی و توهین به مقدسات اسلامی زندانی بود. اما با حکم محکمه عالی پاکستان در اکتبر سال گذشته میلادی از این اتهام تبرئه شده و آزاد شد. حکم محکمه عالی پاکستان مبنی بر تبرئه آسیا بیبی نه تنها موجب اعتراضات گسترده در آن کشور گردید، بلکه وکیل مدافع خانم آسیا بیبی نیز به مرگ تهدید شد. توافق ترکیه در مورد ولایت ادلب سوریه به صورت کامل عملی نشده است و این وضعیت موجب نگرانی مسکو و دمشق گردیده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش می‌دهد که مسکو و انقره تلاش کردند تا یک منطقه تشنج زدایی را در سوریه ایجاد کنند، اما مقام‌های روسی هفته گذشته گفتند که اوضاع در ولایت ادلب بدتر شده است. مقام‌های روسی گفتند که این ولایت تقریباً به طور کامل تحت کنترل تندروان النصره قرار گرفته است. جنگ سوریه که در سال 2011 میلادی آغاز شد، موجب کشته شدن حدود 500 هزار نفر در آن کشور شده و میلیون ها شهروند آن کشور یا از خانه هایشان بیجا شدند و یا هم مجبور به ترک کشورشان شدند. در این جنگ روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند، اما برخی از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده از شورشیان حمایت کردند که بر ضد حکومت دمشق مبارزه میکنند. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در اثر دو حمله بم روز یک شنبه در جنوب فیلیپین کم از کم 21 نفر کشته و کم از کم 70 نفر دیگر زخمی شدند. در این حملات نظامیان و غیر نظامیان کشته شدند. بمن خود در داخل یک کلیسا در منطقه جلو واقع در ایالت سولوی فیلیپین رخ داد. انفجار دومی در پارکینگ این کلیسا زمانی صورت گرفت که نیروهای حکومتی مصروف بمبگذاری نخست بودند. حکومت فیلیپین در خبرنامه گفته است که عاملان این رویداد را دستگیر خواهد کرد. جلو در منطقه مسلمان نشین واقع شده است، اما نفوس فیلیپین را عمدتاً مسیحیان کاتولیک تشکیل می‌دهد. گفته می شود که ولایت سولو محل فعالیت گروه شورشی ابو سیف است که به دخالت در برخی از بمبگذاری ها متهم می باشد. تا کنون کسی مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده نگرفته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است امروز یک شنبه برای سفر دو روزه به مصر سفر کند و همتای مصریش در مورد مسائل مختلف از جمله مبارزه بر ضد دهشت افگنان و تندوان بحث کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سفر آقای مکرون به مصر در حال صورت می‌گیرد که سازمان عفو بین المللی فرانسه را به خاطر فروش تسلیحات به مصر مورد انتقاد قرار داده است، زیرا به گفته این سازمان حکومت مصر اعتراض مدنی در آن کشور را سرکوب می‌کند و در این حال مرتکب نقض حقوق بشر می‌شود. مصر یکی از کشورهای عمده در مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت افغانی در منطقه عنوان می‌شود که می‌تواند نقش برازنده‌ای در ثبات منطقه ایفا کند. از سال 2011 میلادی بدین سو فرانسه بیشترین تسلیحات را برای مصر فراهم کرده است. با گفته مقام‌های سازمان عفو بین المللی، تنها در سال 2017 میلادی فرانسه به ارزش 1.4 میلیارد یورو سلاح و تجهیزات نظامی را بالای مصر به فروش رساند که این رقم بیشتر از فروش تسلیحات ایالات متحده بالای مصر می باشد.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های ایتالیا و فرانسه گفتند که در اثر تصادم یک هلیکوپتر با یک طیاره کوچک در منطقه آلپ ایتالیا 4 شهروند آلمانی و 1 شهروند ایتالیایی کشته شدند. در این سانحه هوایی 2 سرنشین که شهروندان آلمانی و فرانسوی بودند زنده ماندند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش داده است که یک شهروند فرانسوی به خاطر وقوع این سانحه هوایی تحت تحقیق قرار گرفته است، اما در مورد تحقیقات جزئیات ارائه نکرد. مقام‌های ایتالیایی گفتند که هلیکوپتر روز جمعه اسکی بازان را به یک ساحه اسکی انتقال می‌داد. تا حال مشخص نشده که این تصادم چگونه رخ داده است. و خبر آخرین که کلاسنات رئیس بانک مرکزی هلند بر روز یکشنبه گفت که اقتصاد اروپا در حالت بسیار خوب قرار دارد. اظهارات این مقام ارشد هلندی در حال بیان شده است که نگرانی های جدی در مورد اقتصاد اروپا و خروج بریتانیا از این اتحادیه بروز کرده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، مشروع خبرهای این ساعت را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شورای عالی صلح افغانستان و باشندگان کابل روز یکشنبه از پیشنویس مائده صلح با طالبان استقبال نمودند. مقام های طالبان گفتند که مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا روز شنبه روی یک پیشنویس مائده صلح توافق کردند که بر مبنای آن سربازان خارجی تا 18 ماه دیگر از افغانستان خارج می‌گردند که به طور بالقوه به طولانی ترین جنگ ایالات متحده پایان خواهد بود. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح و شهروندان کابل امروز در حال از مسوده یک معاهده صلح با طالبان استقبال کردند که نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان به صورت محتاطانه گفت هنوز موضوعات باقی مانده که باید روی آن توافق صورت گیرد.
هر اقدامی، هر تلاشی که به هموارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است.
ډیر ښه نظر ده چې روغ او کې او جوړ او کې قراری راشي، امن راشي او مخلوق قرار شي. دا خو ډیره ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې رسول دایمي راشي.
کچیرته د افغانانو، د امریکایانو ترمنځ، د افغانانو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ دغه یو توافق ته ورسیږي چې په سولمی ایز ډول باندې دغه انتقال د قدرت ونیسي یا سوله په افغانستان کې تامین شي. فکر کوم چې ټول افغانان د دې طرفداران دي، نور افغانان له جنگ نه خسته او سړي دي.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه که تا حال میان مقامات امریکایی و طالبان مورد بحث قرار گرفته، زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده است. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در حالی که محتاطانه در مورد نتایج مذاکرات شش روزه با طالبان صحبت کرد، نتایج مذاکرات را امروز با رهبری حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح در میان می‌گذارد. آقای خلیلزاد در پست توییتر نوشت:
ما به زودی مذاکرات را دوباره آغاز میکنیم. تعدادی از موضوعات باقی مانده که باید روی آن کار شود. هیچ توافق صورت نگرفته. تا زمانی که روی همه چیز توافق صورت نگیرد، توافق موجود نیست.
در همین حال مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در مورد اظهارات آقای خلیلزاد در رابطه با مذاکرات صلح طی پست در توییتر پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان را ترغیب کننده خواند.
ایالات متحده امریکا در دنبال کردن صلح، جلوگیری افغانستان از ادامه یافتن مکان برای دهشت افغانی و آوردن صلح به آن کشور جدی است. ایالات متحده ضمن کار با حکومت و تمامی طرفهای ذی‌علاقه در صدد تقویت حاکمیت، استقلال و شگوفانی می باشد.
نشریه اینترنشنال نیوز از قول جنرال آصف غفور، رئیس عمومی روابط عامه اردوی ملی پاکستان، نوشته است که پیشرفت مذاکرات بستگی به پیشرفت هر جلسه دارد.
طالبان پاکستان را از روند صلح باز نداشتند. ما تسهیل کننده هستیم. ما کارمان را برای آوردن آنان به میز مذاکره انجام داده ایم. آنچه بس می شود و چگونگی پیشرفت این روند بستگی به پیشرفت هر جلسه دارد.
و این در حال است که وزارت خارجه قطر نیز در مورد پیشرفت در این مذاکرات اظهار خوشبینی نموده، آن را اقدام قابل ملاحظه در تاریخ صلح و آشتی مجدد در افغانستان خواند. و در حال است که ریاست دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز اخیراً به ملا عبدالغنی برادر سپرده شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، زلمه خلیل زاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگوهای شش روزه با طالبان در قطر وارد کابل شده تا با مقامات حکومت افغانستان موضوع را در جریان بگذارد. تا شام روز یکشنبه ملاقات آقای خلیلزاد با رهبر حکومت افغانستان صورت نگرفته است و حکومت هم به گونه رسمی راجع به این مرحله تلاش صلح خلیلزاد ابراز نظر نکرده است. اما سوی برخی جریان های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح میان طالبان و نماینده خاص آمریکا استقبال به عمل آمده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
تلاش‌های صلح به رهبری آقای خلیلزاد نسبت به هر وقت دیگر خوشبینی‌های زیاد را در میان مردم افغانستان به وجود آورده است، به خصوص پس از گفتگوی شش روزه اخیر در قطر که گفته می شود در برخی موارد مهم روند صلح پیشرفت‌های صورت گرفته است، به این خوشبینی افزوده است. دفاتر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حزب محور مردم افغانستان با نشر اعلامیه از پیشرفت در مذاکرات صلح میان طالبان و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در قطر استقبال کردند. دفتر حامد کرزی استقرار صلح و امنیت در کشور را در صدر اجندای ملت افغانستان خوانده، تاکید کرده است که مذاکرات صلح باید با استقرار آتش بس و پایان دادن به خونریزی در افغانستان همزمان باشد. رئیس جمهور اسبق گفته است تأمین صلح پایدار در افغانستان زمان تحقق خواهد یافت که محصول مذاکرات و توافق میان خود افغانها بوده، نتیجه گفتگوهای صلح یک افغانستان متحد دارای وحدت ملی با حاکمیت عام و تام و استقلال کامل باشد. و به همین ترتیب محور مردم افغانستان نیز با نشر اعلامیه خبری از توافقات اخیر میان نماینده های ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر در راستای تحقق صلح در کشور استقبال کرده است. در همین سلسله ائتلاف چند جریان سیاسی به نام حراست و ثبات به رهبری استاد سیاف نیست به روز یکشنبه تا نشست خبری در کابل مذاکرات صلح آقای خلیلزاد در قطر را یک مذاکرات و گفتگو برای گفتگو خوانده از آن استقبال میکند و تاکید دارد که نخبگان سیاسی افغانستان از تعدد صدا و تعداد آدرس برای صلح خودداری نمایند. مسعود رشتوال سخنگوی ائتلاف حراست و ثبات در مورد چنین گفت:
سر نخبگان سیاسی افغانستان هم صدا داریم، هم کاندیداهای محترم ریاست جمهور، هم احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و حکومت افغانستان. تنها محوری که همه ما و شما را دور هم جمع کنه او صلح است. بنابراین از تعدد آدرس ها و از تفرق صداها.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی که سابقه طولانی اکادمیک در امور سیاسی دارند، مذاکرات نفسگیر شش روزه اخیر آقای خلیلزاد با طالبان در قطر را یک گام مثبت به جلو خوانده، میگویند که شواهد نشان می‌دهد که طالبان اکنون به صلح تمایل پیدا کردند. دکتر فاروق بشر استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز به این عقیده است که طالبان به این نتیجه رسیدند که باید در افغانستان صلح بیاید و باورمند است که تا 18 ماه دیگر صلح آمدنی است.
ما به این عقیده هستم که طالبان هم به این نتیجه رسیدند که باید به هر مشکلی که می شود در افغانستان صلح به میان دهند. چنانچه این رکتی گاز آمریکایی قبول کردند که باید در 18 ماه عساکر خود آمریکایی از افغانستان بیرون بکنند. البته در 18 ماه ما فکر میکنم که صلح تامین میشود و یک آتش بس عمومی برقرار میشود، چنانچه خود طالبان گفتند.
آقای بشر مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان را یک امر ضروری پنداشته، میگوید که اگر طالبان حاضر نشوند با حکومت افغانستان صحبت بکنند، امکان تامین صلح در افغانستان وجود ندارد و مردم افغانستان هرگز حاضر نخواهند شد با چنان صلح تن بدهند که در آن افغانها حضور نداشته باشند و از سوی خارجی ها تحمیل گردد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان از فروش یک دختر 12 ساله در بدل 50,000 افغانی خبر داده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید که یک دختر حدود 12 ساله در ولسوالی ورس بامیان در بدل 50,000 افغانی از سوی پدر و مادر معتادش در بدل پول مواد مخدر به فروش رسیده است. بخش اطفال این کمیسیون با اظهار نگرانی میافزاید که پدر و مادر این دختر 12 ساله معتاد به مواد مخدر بوده و بر اساس گزارش های آنان این دختر خانم به یک قاچاقبر مواد مخدر در بدل یک گاو و 50,000 افغانی به فروش رسیده است. عزیزالله رحمانی مسئول بخش اطفال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
پدر از این معتاد است، مادرش هم معتاده شدیدن. یعنی دختر را فروخته در بدل 50,000 افغانی به نام یک گاو گرفته به نام به کسی به نام شاه حسین از قریه زیرکوی بیگان به بدل مخصول به ازدواج داده و آدم بوده در خانه خود.
مقام ها میگویند که در ساحات پجندور، لیگان و زیرکوی لیگان ولسوالی ورس شمار زیادی از خانواده ها معتاد به مواد مخدرند. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر خرید و فروش کودکان برای تأمین پول مواد مخدر از سوی برخی از خانواده ها در این ولسوالی گزارش شده بود، اما مقام های محلی بامیان آن را تایید نکرده بودند. شبکه عملکرد محافظت از اطفال در ولایت بامیان خرید و فروش اطفال و معتاد بودن برخی از خانواده ها را در ولسوالی ورس به شدت نگران کننده یاد کرده میگوید که اطفال بسیاری از این خانواده ها قربانی اعتیاد شدند. عارف محبی رئیس شبکه عملکرد محافظت از اطفال در بامیان میگوید:
موضوع به شدت نگران کننده است. همچنان طفل فروش طفل احتیاج فامیل در مواد مخدر، یعنی فامیل والدین که معتاد به مخدر باشد دائما قربانی طفل است و دیگر اعضای خانواده.
فعالان و نهادهای مدافع از حقوق اطفال در بامیان با اظهار نگرانی از حکومت و بخش‌های عدلی و قضایی می‌خواهند تا جلوی خرید و فروش و ازدواج اطفالی که والدینشان معتاد به مواد مخدرند را بگیرد. مقام‌های محلی در ولسوالی ورس بامیان می‌گویند که گزارش‌های غیر رسمی مبنی بر فروش این دختر 12 ساله را دریافت کردند و بخش‌های امنیتی به دنبال جلوگیری آنند. رستم علی پناهی، ولسوالی ورس ولایت بامیان:
موضوع غیر رسمی ما اطلاع دادم. ما بلافاصله با قماندانی امنیه و اداره سرانوالی و امنیت ملی وظیفه داریم که اقدام میکنن. متاسفانه اینا تا یک قسمت راه که رفتن راه ها کلن مسدود بود، تا به حال کنم اقدام عملی صورت نگرفته و بنابرای مشکلی که داشت قماندانی امنیه هم بامیان هستن. دیگه انداز هم راه ها بند است. ببینیم که اینا چی وقت میتونن که در صحابه برن و موضوع تحقیق بکنن، حقیقت موضوع رو پیدا بکنن، بعد بر اساس قانون اقدام بکنن.
اعتیاد به مواد مخدر برخی از والدین در بامیان از مشکلات عمده اطفال در این ولایت محسوب میشود که با گفته شماری از فعالان و نهادهای مدافع حقوق اطفال در این ولایت، این امر سبب قربانی شدن بسیاری از اطفال می شود. فقر اقتصادی، استفاده دامدار از تریاک برای تسکین درد، عدم آگاهی خانواده ها از اضرار مواد مخدر و بیسوادی از دلایل عمده رو آوردن والدین در بامیان به مواد مخدر یاد شده است. گرچند آمار دقیق از والدین معتاد در بامیان موجود نیست، اما مقام ها می گویند که در ساحات مختلف ولسوالی ورس بامیان ده ها تن از والدین معتاد به مواد مخدرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، وزارت زراعت و آبیاری افغانستان از پیامدهای تداوم خشکسالی ها در سال پیش رو هشدار می دهد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می دهد.
کشوری که بیش از 80% اقتصاد جمعیت آن به منابع آبی وابسته است، اینجا از پیامدهای بعد ادامه خشکسالی ها در سال پیش رو در آن هشدار داده می شود. وزارت زراعت و آبیاری می گوید خشکسالی در سال روان 66% بر زراعت و مالداری تأثیر ناگوار داشته است و تولیدات غلجات در این سال در مقایسه به سال گذشته کاهش داشته. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه هرچند از پیش بین بودن حکومت در پیوند با آسیب پذیری های خشکسالی ها سخن میزند، اما میگوید اگر این پیامد طبیعی در سال پیش رو ادامه یابد، افغانستان سال پرچالشتری را شاهد خواهد بود.
در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه، برف میزانش کم باشه، بازم ممکن است چالش هایی که ما در سال جاری داشتیم، در سال آینده هم به چالش ها مواجه شدیم. ولی کمک هایی که از سوی نهادهای کمک کننده، سازمان های بین المللی و دونرها صورت میگیرن میتونه در قسمت رسیدگی به وضعیت کمک فوق العاده بکنه.
در حال حاضر ارزش سکتور مالداری و زراعت افغانستان به 7 میلیارد افغانی میرسد که کلانترین بخش اقتصادی این کشور را میسازد. اما در یک سال پسین نه تنها که خشکسالی ها زراعت این کشور را به چالش کشیده و زیان های اقتصادی به آن به بار آورده، بل شهروندان این کشور را نیز به چالش گرفته است. در کنار ناامنی ها و جنگ، در سال روان میلادی تنها 600 هزار تن از بهر خشکسالی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بیشتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز هشدار داده است که افغانستان پس از سپری کردن خشکترین زمستان با خشکسالی جدی در سال پیش رو روبرو است. بر اساس گزارش این نهاد، از 34 ولایت 20 ولایت در سال روان در افغانستان از خشکسالی متاثر شدند و 2 میلیون افغان دیگر در 2 ماه آینده از خشکسالی صدمه خواهند دید. کمبود غذا و کاهش دسترسی به آب آشامیدنی در 10 ولایت از نگرانی‌های جدی این نهاد است. با این همه، سازمان همکاری اسلامی یا OIC به تازگی کمک‌های بشردوستانه فوری را از بهر خشکسالی‌های شدید به افغانستان کمک کرده است. هرچند درباره ارزش این کمک‌ها چیز گفته نشده است، اما دکتر یوسف سکرتر جنرال این سازمان گفته که این کمک‌ها به بیجا شدگان داخلی در افغانستان صورت گرفته که شامل خوراکی و سرپناه است. حال شماره از کارشناسان میگویند تا هنگامی که حکومت افغانستان آبهایش را درست مدیریت نکند، این چالش همچنان ادامه خواهد داشت. مصطفی ظاهر یکی از سناتوران که پیش از این رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست بوده است، در این باره میگوید:
فقط بسیار کم از اون بهتریم استفاده کنیم، دیگه هیچ همه تو میره. و این پس تعلق میگیره که آب تو باید مدیریت شود. بعضی ممالک که من میخوام که نام بگیرم، بسیار طرفدار از این نیست که افغانستان بندای آب اینا بسیار
با این همه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری میگوید اگر بارندگی در سال روان بیشتر باشد، افغانستان در سال آینده شاهد خشکسالی های کمتری خواهد بود. و اما تاکید می‌ورزد که ادامه کمک های جهان در این بخش کمک خواهد کرد تا آمادگی هایش را برای خشکسالی های سال آینده داشته باشد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با پیشرفت تکنولوژی ربات ها و اسکلت های مختلف، ربات سخت و فلزی ساخته شده تا افراد فلج را کمک کند. داود صدیقی در این مورد گزارش می دهد.
تیم گاتیوتس حدود 10 سال پیش در جریان آب بازی از ناحیه کمر جراحت برداشت و فلج شد. او حالا ساینسدانان پوانتون هاروارد را در آزمایش سیستم روباتیک کمک می‌کند که برای فعال کردن دست و بازوی افراد فلج طراحی شده است.
طوری به نظر می‌رسد که مرا تشویق کرد تا بیرون بروم و چیزهایی را تجربه کنم که قبل از این فکر می‌کردم از انجام آن عاجز هستم.
کانر والش، طراح ربات و گروه کاریش در پوانتون هاروارد، با کمک بنیاد ملی ساینس ایالات متحده تجهیزات پوشیدنی نرم را ساختند که پرزه های مختلف حرکی آن به یک پروسسر کوچک وصل می باشد.
ما تقریبا هر هفته نوع جدید دستکش، نوع جدید سنسر و نوع جدید سیستم کنترل را آزمایش می کنیم. و عکس العمل چنین کاربران ما را در مطالعه کمک می کند که آیا ما در مسیر درست در حرکت هستیم یا خیر.
هنگامی که بیمار مبتلا به فلج یا سکته مغزی سعی می کند دست خود را حرکت دهد، مایکرو پروسسرها آن را حس می کنند و دستکش یا آستین نرم مانند عضلات عمل می کند. بیمار را قوت می بخشد و او را در تلاشی که برای حرکت دست کرده است کمک می کند.
یکی از چیزهایی که ما در مورد انجام آن فکر می‌کنیم این است که چگونه می‌توانیم عملکرد آنها را بازسازی کنیم تا بتوانیم این افراد را قادر سازیم که بیشتر مستقل باشند.
کاتی جو، استاد پوانتون هاروارد، می‌گوید که چالش در ساختن ربات‌ها این است که باید راحت پوشیده شود و حرکات را منظم انجام دهد.
اگر بر سنسر کف دست فشار وارد کنید، این همان حالت است که ما کاربر را کمک می‌کنیم که نخست دست خود را باز کند. سپس اگر به طور دوامدار با همان نقطه تماس داشته باشید و یا آن را بار دیگر فشار دهید، شما را کمک می‌کند که دستتان را بسته کنید.
دکتر،
بله، شنوندگان محترم، این بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد و برنامه پشتو آغاز می شود.